اتاق اصناف ایران بوده که اینو داریم عملیاتی میکنیم. من فقط طی این دو هفته اخیری که آمار عملکرد اتحادیه‌های صنفی استان‌ها رو گرفتم خدمت شما عرض کنم، تعداد بازرسی که اتحادیه‌های صنفی بر اعضای خودشون داشتن 65649 تعداد بازرسی
در کل کشور،
بله در کل کشور صورت گرفته. تعداد شکایات دریافتی این عزیزانم در اتحادیه 9349 فقره تعداد شکایت مردمی بوده که دریافت کردن که یه تعدادی رو فرمودن 200 خوردی مد بر فرض مثال در اتحادیه لوازم خانگی تهران بزرگ بوده. از این تعدادم حدود 4000 پرونده شکایت مردمی منجر به صلح و سازش و مختومه پرونده شده. ما بقیه هم در حال بررسی توسط کمیسیون فنی
مراحل
کمیسیون رسیدی که به شکایت و اینا مراحل رسید. در بحث تعداد گشت های مشترکی که با خود اتحادیه داریم، ما بازرسی اصناف گفتم در بحث برفرض مثال خیلی از نرخ کارشناسی که باید اون بازرس اصناف بنویسه در تنظیم گزارشش و معیار گران فروشی رو مشخص کنه از ظرفیت ها و از پتانسیل کارشناسان محترم اتحادیه های صنفی استفاده میکنیم. بر فرض مثال اگر یک مبلی رو یک شکایت مردمی صورت گرفته گفته این مبل من معیوب ورزن بزرگ شما
از خود اتحادیه میخواین که وارد
بله از فلان چوب بر فرض مثال درجه یک من پولشو دادم و الان برای من تحویل منو درجه دو درجه سه داده، ما از ظرفیت اتحادیه در بحث کارشناسی استفاده میکنیم. ورزن بزرگ شما تعداد گشت های مشترک ما هم 7096 تعداد گشت مشترک با اتحادیه‌های صنفی ما در این بحث داشتیم.
بعد تعذیرات هم اینه توش بوده میفهمید مشترک نه این اتاق است.
بله بله در بحث گشت‌های در بحث گشت‌های مشترک ما با سازمان تعذیرات، سازمان حمایت، سازمان صنعت معدن و وزارت بهداشت گاهن 40231 تعداد گشت مشترک داشتیم.
این آمار چه مدتی است؟
6 ماه
هستش.
5 ماه هستش. و تو این شهریور ماه هم تا 25/6 از اول برج شهریور ماه تا 25/6 هم 7196 اکیپ بگشتم با سازمان‌های زیرب توسط بازرسای ما. من عرضم بودشون پشت همین تریبون یه خواهشی دارم از عزیزان صدا سیما. در بحث تأمین منابع مالی ما برای بازرسان اتاق اصناف، چون که در تبصره ماده 72 قانون نظام صنفی قانونگذار مشخص کرده و معین کرده، خواهش من اینه که از سازمان برنامه بودجه بابت این تخصیص و تأمین این بودجه که یک سومش اختصاص به اتاق اصناف ایران داره برای تأمین منابع مالی بازرسای اتاق به صورت منظم مستمر انجام بشه برای ما. خدمت شما عرض شد
برنامه هایی که یه مقالا دوستان اگر بودن مطرح میشه، حالا انشالله سعی میکنیم خودتون هم تشریف داشته باشیم که دقیق تر این موضوع هم بررسی بکنیم.
در بحث این که ما امروز یه تیتروار من مشکلاتی رو که عزیزان ما در لوازم خانگی در اتحادیه های صنوف کشور برای ما بعد از این اعمال تحریم مجددانه مجدد آمریکا و بی‌ثباتی نرخ ارز رو مشخص کردن، من تیتروار خدمت شما مشکلاتی که الان حاکم هست عرض کنم. یک، عدم استراتژی مدون نظام تامین و توزیع کشور که آقای پازوکی هم به ریز اشاره فرمودن. دو، مشکل تامین ارز و نبود ارتباطات بانکی ما هستش. بروکراسی پیچیده و مشکلات در ثبت سفارش و مشکلات مربوط به ترخیص کالا از گمرک. حالا در حال حاضر کالای لوازم خانگی وارداتش ممنوع است، ولی در بحث دیگر کالاها دارم عرض می‌کنم.
توی بحث این مواد اولیه اصلا. تو لوازم خانگی بردهای الکترونیکی خدمت شما از 21 اومده به 23 بله. همه این مسائل
احساس عدم اطمینان به ثبات و آینده بازار هست. اون استرافی که آقایون دارن ورزن بزرگشون به چه کنم که آیا این کالا قیمتش میمونه، بر فرض مثال این یخچال فلان مارک رو من داشته باشم به 2 میلیون تومان به 5 میلیون تومان، آیا در آینده امروز به من نیکمنش بفروشه باز میتونه با همین قیمت بره تأمین کنه که ارزان بوده
جایگزین بکنه.
این عدم اطمینان رو دارن، عدم اعتماد عمومی در عزم جدی برای رفع مشکلات و آیون اتحادیه فرمودن و حمایت پشتیبانی از مراجع تأمین و توزیع سنوف در حال حاضرم در مورد زن قاچاقم
حالا بهش میپردازیم، چون این مواردی که گفتین واقعا نکات مهمیه، چون اثر میذاره. همین اتفاقاتی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم، بحث گرونی و حالا بحث احتکار یه ذره اصلا موضوعش یه ذره فرق میکنه، ولی تو بحث گرانی و گران فروشی حالا بسیار تاثیرگذاره. شاید حالا بد نباشه که تو این قسمت یه مقدار حالا شاید سکوت سرکار خانم میزدی هم میذاره طولانی تر شد و ما بتونیم بیشتر خدمتشون باشیم. تو این قسمت خانم میزدی شاید از این منظر بپردازیم که داشتم به همین موضوع فکر میکردم که ما چیکار باید بکنیم به سازمان تعزیرات نیاییم. شما از اون زاویه بفرمایید، یعنی واقعا همه مشکلات وقتی میاد سمت شما و رسیدگی میکنید و به قول فرمایش حضرت عالی و همونطور که توی قانون هم آمده و مشکلات باید ایجاد بشود که بعد بیاد حالا به سمت شما. حالا شما از این زاویه بفرمایید که چطور میشود که اصلا این مسائل نیاد، یعنی کار تعزیرات اصلا سبکه و این اتفاقی باشه که ما دیگه تعزیرات رو اصلا بگیم کارش سبک شده و اصلا انشالله که کاری تو این زمینه پرونده ای اصلا نده. اصلا این اصلا غیر قابل تصور البته ها، ولی شما از این زاویه توصیه بفرمایید.
من یه چند نکته خدمتتون عرض
حتما
کنم. یکی این که الان شما بازار ارز رو مثال زدین، دوستانم اشاره کردن، آیا تمام مردمی که امروز دارن میرن ارز میخرن آیا واقعا احتیاج دارن به این ارز؟
بازار ارزمون مثال
نه 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 من میخوام به
صحبتاتون آخر این موضوع هم هست،
میخوام برسم به لوازم خانگی هم برسم. اصلا میخوام دوستان بگن آقای نیشمنش، آقای بزرگی، آیا همه کسایی که امروز صف وایسادن جلوی صرافی واقعا نیازمند ارزن؟
خیر
نیستن، واقعا نیستن. آیا همه کسایی که امروز میان مثلا تلویزیون مدل مثلا 55 OLED دارن سفارش میدن، فردا میان تو سایت دیوار میزنن و به صورت تک فروشی هم در این بازار اخلال ایجاد میکنن، آیا واقعا نیازمندن؟ درسته من میخوام بگم ما شرمنده مردم هستیم، همه مسئولین در این شرایط شرمنده مردم هستیم، ولی یکی از عللی که هست این خود مردم هم باید به دولت کمک کنن در این مسئله.
خب حالا چرا میان اون کارو میکنن خانم میزه؟
به خاطر اینی که آقای نیکمنش فرمودن بله.
یه نکته داره، به خاطر اینی که ما مثلا اگه یه ذره بزرگترش کنیم، مثلا تبدیلش به ماشین بکنیم، به خاطر اینی که اون مصرف کننده، اون شهروند میاد نگاه میکنه میبینه این مبلغی که پولی که داره اگر الان تو بانک هم بخواد بذاره یا هر کاری بخواد بکنه ارزشش افت میکنه، میخواد تبدیلش بکنه به یه کالایی که به روز باشه. این من نمیگم درسته ها،
هر فرد مجموعه سرمایه خودش رسیده رو، هر فردی میخواد سرمایه خودش رو ببره بالا، غافل از این که این دخالت های فردی میتونه واقعا مؤثر باشه در تنظیم بل و کنترل بازار. یکی از مهمترین علل میتونه این باشه. بله ما شرمنده مردمی، من این قبول دارم، ولی این خود مردم هم تا کوچکترین تغییری رو احساس میکنن، میان صف میکشن، میان مثلا تقاضاهای آنچنانی و این اخلال در نظام بازار میشه. یکی این هستش که مردم اول بیان با ما هم کاری بکنن، یعنی بیان واقعا هم دلسوزانه با دولت همکاری بکنن، این باعث میشه که پرونده کمتری تشکیل بشه. یعنی اون چرخی که یه جای اون قطع بکنیم، این چرخه رو، این چرخه سیکل معیوب رو، خب این منجر به تشکیل پرونده کمتر میشه. یکی این که همونطور که آقای نیکمنش فرمودن، آره اصناف و من هم اعتقاد دارم که بازرسین اصناف اختیارات قانونی بهتری داشته باشن و بتونن یه سری مسائل اصلا در مجموعه خودشون حل بکنن. اتحادیه بتونن
شما سیر... بیشتر کمک میشه.
بله اینجوری ما
حداقل
بله خب بار اون تراکم و حجم کار شعب خب کمتر میشه، میتونن حداقل یه سری پرونده هایی که اهمیت بیشتری داره و میتونه در کنترل این چرخه معیوب اقتصادی کمکی بیشتری به دولت بکنه، تو اون پرونده ها، تو اون مقوله ها ما وارد بشیم بعد اتحادیه
ببخشید مثالش میتونه مثل شورای حل اختلاف باشه برای قوه قضاییه که وقتی آمار ازش گفته میشه میبینیم چه آمار زیادی رو توی شورای حل اختلاف بهش رسیدگی میشه، اصلا دیگه نمیاد پرونده و داخل دادگاه نمیاد، یعنی همونجا حل میشه. من فکر میکنم این حالا موضوعی که هم آقای نیکمنش روش در واقع تاکید داشتن، حضرت عالی هم الان بهش اشاره کردید، خیلی میتونه کمک بکنه از این زاویه به موضوع که این خلوتی رو برای پرونده ها حداقل ایجاد کنه.
البته الان اگر آقای نیکمنش هم تایید بکنن به صورت غیر رسمی دارن این کار رو انجام میدن، هم اتحادیه ها هم اتحادیه اصناف دارن، ولی خب این اگر شکل رسمی تری به خودش بگیره خب مسلما به ما و این تردد و این تشکیل پرونده ها خیلی کمک میشه،
خیلی کمک میکنه. بعد نکته دیگه که حالا به وجود میاد اینه که وقتی همه این اتفاقات افتاد، پرونده تشکیل شد، رسیدگی شد، از این به بعد چه اتفاقی میفته که ما ببینیم که اون نفر خاطی ادامه دیگه نمیخواد بده، یعنی چه تضمینی وجود داره برای اینکه این اتفاق دوباره تکرار نشه وقتی پروندهش میاد توی تعزیرات؟
بله، ما خب پرونده رو قانونا رسیدگی میکنیم، رأی قانونی صادر میکنیم، جریمه نقدی باشه، حالا تعلیق کارت بازرگانی باشه، هر چیزی که قانونگذار پیش بینی کرده اون انجام میدیم. من میخوام بگم در بحث گران فروشی و احتکار ما کمبود قانون نداریم، بلکه میتونم بگم تورم کیفری هم داریم. من به صورت احصا میکنم برای شما ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، ماده 57 قانون نظام صنفی، ماده 60 قانون نظام صنفی، ماده 1 قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی، ماده 1 و تبصره ذیل
قانون، قانون
داریم، یعنی
مختلفی که داریم
و همه مکمل هم هستن. یعنی اگر یه صنفی بیاد گرانفروشی احتکار بکنه، قاضی شعبه، رئیس رسیدگی کننده ببینه این واقعا بازدارنده نیست، میتونه مجوز بگیره و بره تو قانون تشدید مجازات مبارزه با احتکار و گرانفروشی. میتونه، یعنی این ظرفیت رو قانون گذار آورده و پیش بینی کرده. ما اصلا نقص و کمبود قانون در مقوله گرانفروشی و احتکار واقعا نداریم
و این میتونه مصمم ثمر باشه. بل... آقای قاضی که شما نکته ای داشتین؟
نه
آقای قاضی که بفرمایید.
در رابطه با صحبتی که شما فرمودین، ما الان تو اتحادیه همون کمیسیون شکایات داریم و همینجور که شما فرمودین با بچه های تعزیرات، قاضی های تعزیرات خیلی تعامل خیلی خوبی داریم و شاید میتونم به جرئت بگم، با آمار بهتون میگم، 90% پرونده های ما آخرش سلساز جسی بین خریدار
داخل خود
اتحادیه میتونن دوستان روزای شنبه و چهارشنبه کنسون شکایت ما هست، آقایون نشستن جواب میدن، چه شکایتی که از تعزیرات میاد، چه از بازرسی اصناف میاد، چه از سازمان سمت میاد، تمامو جواب میدیم مکتوب.
درست آقای نیکمنش،
حتی تر رضایتمندی که... مشتری رم داریم. درست. یعنی ایزو داریم بابت این کار.
خب این خیلی نکته مهمیه که در واقع روندهای خیلی بین‌المللی هم تو این زمینه طی شده. این اتفاق داره تو اتحادیه‌های دیگه هم میفته، شما بینم اشاره کردید.
ما امید اینو داریم با امید خدا که تمامی تلاش‌های ما اینه که ما بتونیم در راستای صیانت از حقوق مصرف کننده، اتحادیه‌های صنفی ما وظایف قانونی دارن به نحو احسن انجام بدن و همون در بد و کار نظارت ویژه رو بر اعضای خودشون داشته باشند. وقتی این نظارته که باشه، این سیستم بازرسی که بچرخه، کمترین تخلف و مشاهده این قضایا در سطح بازار هستیم، اصلا دیگه بازرسی اتاق اصناف، بازرسی سازمان سمت نمیان تشکیل پرونده‌ای بدن که پرونده به سمت تعزیرات بره. عرضم بزرگ شما وقت این آقایون و خانما رو در اونجا بگیره که بیایم تعزیر کنیم، ما اول بیایم خود کنترلی رو داریم شروع میکنیم.
و این نکته که اگر این موضوع قانونمند بشود هم کمک میکنه برای تاثیرگذاریش.
حالا برای اجرای این کار ما هیئت رئیسه محترم اتاق اصناف ایران بازرسی الکترونیک و هوشمند رو در دستور کار قرار دادن. این بازرسی الکترونیک و هوشمند
در واقع یه جورایی میشه مردم اینو بخوان،
هم مصرف کننده میتونه راحت، ارزم بزرگ شما با یه هولوگرام یا یه کیارکودی بتونه راحت اظهار نظر کنه راجع به اون خریدی که انجام داد و اون واحد صنفی هم بدونه که این مصرف کننده داره اعلام نظر میکنه نسبت به این خرید، از قیمت، از کیفیتش، و به نوعی یه خودکنترلی صورت میگیره. در واقع همون لحظه مدیر بازرسی اون شهرستان این خرید و فروش و این اعلام رضایت یا نارضایتی این شهروند یا این مشتری رو میبینه تو سیستم. بلا فاصله اگر خدایی نکرده نارضایتی اعلام بشه، بلا فاصله به طور خودکار و هوشمند باز این شکایت ارجاع بشه به نزدیکترین بازرسی که در اون واحد صنفی در اون منطقه مستقر هستش و ارزم بوده شما شکایت رسیدگی بکنه و در واقع
بتونه اثر گزارشو بیشتر بکنه.
تنظیم گزارش هم به صورت وب سرویس الکترونیکی به سازمان تعزیرات بفرستیم و از اون طرف هم گزارش گیری بکنیم که این شکایت و این گزارشی که من بازرس نوشتم الان در چه مرحله ایه، کی تصمیمش گرفته میشه، کی اجرا میشه.
متشکرم.
این مستلزم هزینه هستش.
متشکرم. فقط یه نکته، خانم ایزدی، یکی از حالا تو قانون خود تعزیرات به این نکته تعزیرات حکومتی دولتی و غیر دولتی ذکر شده. این منظور در واقع منظور از این موضوع توضیح بفرمایید.
قانون نظام صنفی داریم که اشخاص حقیقی هستن، خب بازم در اونجا هم قانون در خصوص گرانفروشی هم احتکار پیش بینی شده، بازدارنده هم هستش. قانون تعزیرات حکومتی در خصوص اشخاص حقوقی هستش.
بعد اون بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اون رو هم بفرمایید.
بله، این قانون که اصلا کلا جدا شده، آقای نیکمنش هم اول جلسه اشاره کرد، ماده 62
که
آره اصلا اصلا ماده 62 که از این قانون برداشتن، اصلا کلا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 92 اصلاحی سال 94 اصلا یه قانون جدا با تمامی امکانات. حتی اونجا در تبصره زل ماده 11 اشاره شده که قضات تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی کننده تمامی اختیارات یک مقام قضایی رو دارن، یعنی قانون در اونجا
پیش‌بینی اندش و رسیدگی کنندش خود ستاده و بعد رسیدگیش توی تعزیرات.
بله، رسیدگیش در تعزیرات انجام میشه.
متشکرم. نکته‌ای داشتید آقای
خانم ایزدی؟ فهمودن که مردم باید کمک کنن، این یه واقعیته. اگر امروز ثبات قیمت باشه، مردم کالا نمیخرن ببرن تو زیرزمین خونهشون. فرض مثال چون دخترشون 20 سالشونه، امکان داره 2 سال دیگه خواستگار براش بیاد یا بخواد بره خونه بخت. یه مقدار کالاهای لوازم خانگی الان تو زیرزمین خونه های مردم، کسبه نمیتونن این کارو کنن. خود من نوعی به عنوان رئیس اتحادیه و به عنوان یه کاسه، اگر میدونستم یه لباسشویی برند آلمانی که 2 سال پیش 3 میلیون تومان بوده و به 24 میلیون تومان قیمتش خواهد رسید، نقدینگی خودمو همه رو میکردم، کالا در مغازمو قفل میکردم، به اداره دارایی هم میرفتم نامه میدادم دکون من بسته است، نه دارایی میدادم نه پول آب و برق و شاگرد و راننده وانت و بیمه و اینا رو میدادم، بعد 2 سال در مغازمو باز میکردم، تورم چند درصدی. پس مردمم اینجا باید کمک کنن. خانم ایزدی خیلی قشنگ گفتم، مردم کالا رو نخرین ببرین. حالا این طرح شناسه کالا که بعدش برای شناسه گارانتی میاد، همین نقش رو ایجاد میکنه. یعنی شما اگه کالا بخری ببری تو انباری خونت نصبش نکنی، بلا فاصله بعد یک ماه به شما خبر میده، چون شما با کد ملی خریداری کردی که آقای خریدار، خانم خریدار، این کالا رو خریدی بردی گذاشتی تو انباری خونت، برای چی اینو نصبش نمیکنی؟ برای چی خریدی اینو؟
احتمالاً شرایط گارانتی و اینجور چیزا براش اجرایی نمیشه.
ببینید مردم اینور ثباتو نمیبینن. وقتی ثباتو نمیبینن، حقوق یک کارمند ته 2 سال گذشته چقدر اضافه شده؟ ولی شما افزایش قیمت تو ماشین، سکه، طلا، خونه، لوازم خانگی چند درصد بوده؟ ببینید اینه که مردم وقتی باز برمیگردم به حرف آقا، امنیت اقتصادی اگر نباشه، اقتصاد اگر ناامن نباشه، همه چی به هم میریزه. و ما بعد این فرصت استفاده کنیم به مردم بگیم الحمدلله رویه‌ای داره پیش گرفته میشه. من تو صنف خودم لوازم خانگی رو میگم، کالا نخرین ببرین قایم کنین، چون دختر شما 2 روز دیگه این کالا رو نمیپسنده، مدلش عوض شده، شکل و شمایلش عوض شده، طرحش عوض شده، به روز رسانی نشده، و این باعث یه موزله برای اینکه این کالاها مثل زمان جنگ با 23 4 میلیون جمعیت کالا خریداری میشد، ستادای جهیزیه میگرفتن تو خونه هاشون، بعد زمان ازدواج که میشد دختر میگفت من یخچالو نمیخوام، من این لباسوی آزمایش و موقع آزمایش بود و ارج، من اینو نمیخوام. چرا؟ چون دموده شده، مدل جدید تر اومده، حالا میخواست برگره تو چرخه، حالا اگه تو این طرح بخواد برگره دیگه شناسه کالا نداره، دیگه نمیتونه خونه دار بفروشه. خونه دارا همینجا گوش بدن، نرن کالا رو بخرن نگه دارن. ممنون از بخشش.
این خیلی مهمه، این بحث در واقع شناسه کالا، کد پیگیری و همه این مسائل خیلی کمک میکنه. و اتفاقی که تازه افتاده و خب این حالا همین که آقای در واقع پازوکی هم میفرمودن که ای کاش اینا دو سال پیش میافتاد، سه سال پیش میافتاد، اینا همه سامانه است، همه اتفاق موجوده، همه رویهی که میتونست از ابتدا اصلا شکل بگیره و ادامه پیدا کنه، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و همه دست به دست همدیگه داده و نتیجه این شده این اتفاقات که امروز ما نشستیم و ازش در رابطه با اون و در واقع مشخصا حالا اتفاقات موجود صحبت میکنیم. آقای نیکمنش، من خواهشم اینه که صحبت‌های پایانی حضرت عالی رو شنونده باشیم در رابطه با کل موضوعاتی که مطرح شد و اگر فکر می‌کنید موضوعی باقی مانده در یک دقیقه.
خدمت شما هستم. مشکلات و معضلات و عزیزان فرمودن، من فقط یه سری راه حل و پیشنهاداتی که اتاق
خیلی کوتاه فقط بفرمایید که چون زمانمون رو پایانه 30 ثانیه‌اش گذشت.
با علم و قبول این مسئله که نظام باید در جهت شفافیت فضای اقتصادی کشور گام برداره، اتاق اصناف به عنوان یک نماینده بخش خصوصی همواره آمادگی و همراهی رو در این فرایند داره. پیشنهادات ما یک، تدوین نظام راهبردی تأمین تا توزیع کالا و خدمات با مشارکت واقعی بخش غیر دولتی.
بله.
دو، تخصیص و تأمین ارز و ثبات ارزی که عزیزان فرمودن و حتی تأمین ارزی که مورد نیاز اتحادیه از طریق تعاونی‌های موجودی که خودشون دارن صورت بگیره. شفاف سازی امور واردات کالاها با در اختیار گذاشتن اطلاعات وارد کنندگان به اتاق اصناف در راستای نظارت روان بر توزیع کالاها هستش. 4، کاهش فرایند ترخیص کالا از گمرک هستش و جهت روانسازی فرایند توزیع کالاها.
خیلی ممنون، متشکرم. سرکار خانم حضرت عالی هم بفرمایید.
بنده گفتنی ها رو گفتم، من چیز خاص به دیگه ای ندارم و امیدوارم، آرزو میکنم روزی بشه که همه این دستگاهایی که اینجا نشستیم راه رو برای رسیدن به هدفمون که همون رفاه و آسایش جامعه و حال عمومی مردم هستش هموار کنیم.
ما امیدواریم که روزی تعذیرات کاری نداشته باشه برای انجام دادن. خب شما هم بفرمایید، 30 ثانیه در خدمتتون هست.
خواهش میکنم از دولت دست تولید کننده رو بگیره، مواد اولیه و ارز بهش بده، بدونن وقتی تولید باشه عرضه و تقاضا خودش تنظیم کننده بازاره و ما دستگاه‌های اجرایی و بازارنده خود به خود کنار خواهیم رفت.
خیلی ممنون و متشکر هستم و در ممنونم از شما شنوندگان عزیز که ما رو دنبال کردید. رسیدیم به بخش در واقع پشت باجه و شهاب داراویان.
بله، سپاسگزارم از شما آقای مسعودی نازنین و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن. فایل آرشیوی برنامه رو شنوندگان عزیز میتونن از طریق سایت و اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنن، همچنین به صورت زنده به برنامه های رادیو گفتگو گوش بدن. اما بریم سراغ اخبار. ایسنا گزارشی کار کرده با عنوان چرا با وجود افزایش تولید لوازم خانگی ارزان نشد. مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که چرا با وجود افزایش تولید لوازم خانگی ارزان نمی شود گفت، برخی آمارها نشان می دهد میزان تولید با میزان نصب در منازل تطابق ندارد. وقتی میزان نصب کمتر است یعنی یا کالا در انبارها مانده یا افرادی لوازم خانگی را خریدن و در گوشه منزل احتکار کردند. اما در روزهای گذشته کشف لوازم خانگی هم داشتیم، کشف 30 میلیارد لوازم خانگی قاچاق در حیات یک مدرسه. رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف 3877 قلم لوازم خانگی قاچاق به ارزش 30 میلیارد ریال خبر دادن و گفتن که در پی دریافت خبری مبنی بر دپوی مقادیر زیادی لوازم آشپزخانه در حیات مدرسه‌ای در حوالی خیابان فدایان اسلام بررسی موضوع در دستور کار کارگاهان پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت و گفتن در رصد اطلاعاتی و تحقیقات پلیس مشخص شد که 2 تن از قاچاقچیان کالای لوازم خانگی را در حیات مدرسه جمع‌آوری کردن که حالا هویتشون شناسایی شده و
خواستن هدیه بدن به بچه‌ها احتمال.
آره، حالا چرا تو مدرسه بوده؟ باز این خودش یه سوال، این همه لوازم خانگی. اما طبق اعلام اتاق اصناف گرانفروشی کمتر شده، احتکار بیشتر. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق اصناف ایران، در 5 ماه نخست امسال بیشترین میزان احتکار مربوط به لاستیک، روغن، برنج و شکر بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل تخلفات گرانفروشی 19%، درج نکردن قیمت 19%، صادر نکردن صورت حساب 22% و تقلب 18% کاهش و احتکار 4% افزایش داشته.
خیلی ممنون. به هر حال اینایی که گفتی حالا احتکار شده، یه چیزایش الان گرون شده میدونیم، اونایی که نشده رو بدونیم که شاید
یه نکته خیلی کوتاه هم بگم. یه چند وقت پیش در فضای مجازی یه سری عکس‌های منتشر شد از دپوی خودرو در بابل، یا عکس‌های هوایی بله، بله، با هلی‌شات بله. گرفته بودن که بر اساس بله دستور سرپرست وزارت سمت بررسی‌های لازم انجام شده و مشخص شده که این کار احتکار نبوده. جناب آقای حسین نژاد مدیر عامل شرکت ایران خودرو هم گفتن که با توجه به تعطیلاتی که ما برای عاشورا تاسوعا داشتیم قطع شده بوده توزیع خودرو و در روزهای آینده هم تریلیا نیومدن، به خاطر همین 3-4 روز ماشینا اونجا مونده و احتکار صورت نگرفته.
خب خیلی خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. جناب آقای نیکمنش معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران که مهمان برنامه بودن، آقای اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی، سرکار خانم ایزدی قاضی تعزیرات حکومتی و همچنین آقای محمدعلی اصفهانی ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران و آقای حسین ابراهیمی رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان که روی خط ارتباطیمون بودن. بنده علی مسعودی به اتفاق سایر همکارانم، فرهاد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه، شهاب دارابیان عزیز، امیر آقایی و دیگر عوامل برنامه که این برنامه رو تقدیم به حضورتون کردیم. از دوستانمون در پخش صدا بردار محترم هم بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه آینده با شما خداحافظی میکنیم. پاینده باشید. شب بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز، در حجره امشب رو هم می‌بندیم. حجره امشب رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردن همکاران خوب من، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما تا ساعت 6 بامداد فردا به یاری خداوند منان و مهربان و با همراهی صمیمانه شما خوبان در خدمتون خواهیم بود انشالله با ارائه این مجموعه برنامه‌ها از شبکه رادیویی گفتگو. تا لحظاتی دیگه در ساعت 0 عاشقی برنامه نقطه عطف تقدیم حضور شما خوبان شنونده خواهد شد. 30 دقیقه بامداد فردا میریم به حیات خلوت بزرگان در عرصه علم و هنر و اجتماع این جامعه. رواق تماشا عنوان برنامه‌ایه که در ساعت 1 بامداد شما عزیزان میتونید اون رو بشنوید و دنبال بفرمایید. 2:55 میان برنامه گفتم گفت رو به اتفاق خواهیم شنید. راه روشن در ساعت 3 بامداد تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. 3:30 بامداد برنامه هشتگ گفتگو. 4:30 بامداد روشنا و پایان بخش برنامه های ما در این نوبت کاری در ساعت 5 بامداد ویژه برنامه اذانگاهی رادیو گفتگو تا طلوع سحر. ضمن اینکه هنگام اذان صبح به وقت شرعی و به افق تهران 5:27 خواهد بود. دوستان و یاران همراه، دقایق و لحظات ناب شبانتون لبریز و آکنده از عشق باشه انشالله. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. شما عزیزان به مانند همیشه میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره تلفن سرقمی و ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما خوبان و بزرگان و دعوتتون میکنم که همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه بعدی که میشنوید نقطه عطف.